جمعیت و خانواده، بندهای 45، 46 و 70 سیاست‌های کلی و کلان برنامه ششم توسعه که ماده 45 قانون تنظیمه، بخشی از این سیاست‌ها و مقررات مالی و اجرایی جمعیت خانواده و تعامل بین جوانی جمعیت رو اومد برنامه‌ریزی کرد که هماهنگی در نظارت‌های برنامه‌ریزی باشه، هماهنگی در نظارت‌ها و اجرای قانون‌های مستقل باشه. مداخلات جمعیتی که در سیستم سیاست‌گذاری بود اومد برنامه‌ریزی کرد. بحث ریاست جمهوری که به تفکیک اومد بندهای قانونی رو به تصویر کشید، همونطور که جناب آقای دکتر هم فرمودن، بحث های شرایط شغلی برای خانواده ها، شرایط تحصیلی، شرایط مطلوب حقوقی و حقوق شهروندی بین خانواده ها، چون باید یک تعبیه کلی می شد که این نظام سیاست گذاری برنامه درستی رو بتونه اجرا کنه. این سیاست های کلانی بود که طی حدود 97 ماده بحث جمعیت و جوانی رو از لحاظ حقوقی اومده به تفسیر کشید.
چقدرش قابلیت اجرایی شدن فقط در حد نوشتن روی کاغذ نباشه؟
به جرات میتونم بگم فقط الان در مورد بحث شاید همون وام ازدواج جوانا خیلی بولتر از هر چیز دیگه. بله، خب بحث شغلی و بحث تفکیکی مشاغلی هنوز خیلی از افراد هستن که با اون شرط ایدئال نرسن، یعنی نسبت به اون تحصیلاتی که داشتن از لحاظ این ماده و قانونی که به تفسیر کشیده شده هنوز با اون شرط ایدئال نرسیدن. بولترینشون همون بحث وام ازدواج هستش.
ممنون. آقای دکتر پژمان، شما در خصوص فرصت طلای ایران تا سال 1425 بفرمایید. چقدر ما فرصت داریم؟ اصلا داریم یا نداریم؟
بله ما فرصت داریم. ما حرفهای امیدسوز نمیزنیم. ما معمولا اومدیم اینجا که در واقع امید رو عطا کنیم و ما گرچه خیلی از فرصت ها رو از دست دادیم و این فرصت ها در دراز مدت تبدیل شده به تهدید، اما ما همچنان فرصت داریم. مسئولین ما باید از خواب زمستانی بیدار بشن. مسئولین ما باید در جمعیت رو درک کنن. مسئولین ما نباید نگاه مالتوسی، نگاه بدبینانه به جمعیت داشته باشن. مسئولین ما اگه جای ضعف مدیریتی دارن نباید به گردن جمعیت بندازن. مسئولین ما باید درک عمیقی از مسائل جمعیتی و مؤلفه های اون داشته باشن. مسئولین ما باید هوشیار باشن، بیدار باشن که جمعیت تعیین کننده و نوع حکومت اونها خواهد بود، نوع دموکراسی اونها خواهد بود. و مسئولین ما باید بدونن جهان در حال ورود به یک دگرگونی جمعیتی با ابعاد تاریخی بی سابقه است. مسئولین ما باید هوشیار باشند که در آینده اگر با همین وضع بریم جلو، عدم تعادل جنسی بخصوص در کشورهای قومدار ما مواجه میشیم، مشارکت سیاسی کمتر میشه. مسئولین ما بدونن اگر جمعیت به همین سیل کاهنده داشته باشه، بحث خشونت نسلی در دانشگاه هامون بین جوانها و سالمندامون درگیری اتفاق میفته. عملا جوانها اعتراض میکنن چرا ما باید هزینه های تامین اجتماعی سالمندان رو ما باید تهیه کنیم؟ چرا نباید خودشون از گرده خودشون بلند بشه؟ مسئولین ما باید هوشیار بشن که اگه جمعیت ما همچنان روند کاهنده‌ای داشته باشه، ما در آینده تمدن اسلامی، تمدن ایرانی چیزی نخواهیم داشت. تلاقی تمدن‌ها صورت خواهد گرفت. مسئولین ما باید بدونن ما اگر وضعیت جمعیت ما به همین منوال بره، ما با فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و فروپاشی خانواده مواجه خواهیم بود. و مسئولین ما باید بدونن ما با تغییر روحیه اجتماعی و فشارهای اجتماعی مواجه میشیم، یعنی عملا جوونا جاشونو میدن به سالمندان، یعنی پیری مانند وزنه‌ای است که دست پاگیر این مملکت میشه، مملکت رو به زمین میزنه، از حرکت باز میندازه. باز مسئولین ما باید بدونن اگه جامعه به سمت سالخوردگی بره، به سمت سالمندی بره، نرخ سرمایه گذاری ها کاهش پیدا میکنه، نرخ پسنداز ها کاهش پیدا میکنه. و مسئولین ما باید بدونن که در واقع جمعیت کاهش پیدا بکنه، فکر نکنن به صلح و امنیت اقتصادی میرسن، اتفاقا برعکس، خشونت ها تازه داره شروع میشه.
بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
پنجره جمعیتی را نبندید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از سال 1400 تا 15 سال آینده 7,391,000 نفر افزایش می‌یابد و روند رشد جمعیت از 77% در سال گذشته به 36% در سال 1415 خواهد رسید و بخش عمده جمعیت ایران را افراد میانسال و میانسال به بالا تشکیل خواهند داد. همچنین پیش بینی می شود در سال 1430 رشد جمعیت متوقف شده و بعد از آن منفی شود. هم اکنون نیز با کاهش رشد جمعیت به زیر 1% ایران در آستانه سالمندی زودرس قرار دارد. البته طبق آمارهای جدید جمعیتی میانگین سنی جمعیت ایران 33 سال است که بهترین سن برای فرزند آوری است. ایران تا حدود سال 1415 در فرصت پنجره جمعیتی قرار دارد و از حدود 15 سال آینده با بسته شدن پنجره جمعیتی روبرو می شود. پنجره جمعیتی که تا چند صد سال آینده تکرار نخواهد شد. ناگفته پیداست که سالمند شدن کشور به معنی کاهش نشاط در جامعه، افزایش هزینه های مراقبت از سالمندان، تنهایی و انزوای بزرگسالان، کاهش ارتباطات اجتماعی، جایگزینی نیروی کار از طریق مهاجر پذیر شدن کشور و تبعات فرهنگی آن، کاهش جمعیت بخش کشاورزی و کاهش رشد اقتصادی کشور و هزاران مشکل دیگر خواهد بود. اما مطالعات نشان می‌دهد قیچی مشکلات اقتصادی و تغییر زائقه فرهنگی جامعه دو لبه بران روند فرزند آوری محسوب می‌شود که نتیجه هر دوی آنها نزول بافت جمعیتی جوان کشور است. پس دولت با ارائه مشوق‌ها و خدمات ویژه از یک سو و خانواده‌های جوان با حرکت به سمت دو یا سه فرزندی می توانند ایران را از این پنجره جمعیتی به سلامت عبور دهند. سالمندان آینده ایران هم برای سالم ماندن و دریافت خدمات مناسب نیازمند نیروی جوان پرتلاش هستند. پس نگذاریم این پنجره بسته شد.
صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت میشنوید. موضوع برنامه امروز ما در خصوص وضعیت تهدیدآمیز برای کشور در صورت عدم استفاده از فرصت پنجره جمعیتی کشور. آیه دکتر، 6 سال سناریوی پیشبینی جمعیت ایران.
آمارها که وخیمن، یعنی بدخیم شدن و آمارهایی هم که در واقع ما داریم میبینیم، خدمتون عرض کردم ما عملا با هر سناریویی که بخوایم به مسائل جمعیتی نگاه بکنیم، این چالش ها و مسائل جمعیتی تو ایران هست. حتی اگر خوشبینانه هم نگاه بکنیم، شرایط اقتصادی هم خوب بشه، باز هم مردم در ازدواج و در طلاق همچنان رکورد دارند. یعنی ازدواج کمتر ازدواج میکنن چون نگرشی وجود داره و در طلاق هم همچنان نسبت به سالهای گذشته روند فزاینده‌ای خواهیم داشت. گرچه باید در واقع نوع نگاه مردم و تفکر مردم نسبت به ازدواج و نسبت به طلاق عوض کرد. چرا؟ به نظر من مهمترین علتی که میتونه تأثیر گذار باشه مجهز کردن مردم به اشتغال، اونم اشتغال از نوع پایدارش.
متشکرم خانم دکتر ناصر بخش. شما بفرمایید در خصوص همین موضوع چقدر لحاظ حقوقی، چقدر شما مراجعه کننده دارید؟ آقای دکتر اشاره کردن به اینکه رشد طلاق افزایش پیدا میکنه به جای اینکه رشد جمعیت افزایش پیدا کنه.
خب تو این زمینه ستاد ملی جمعیت خیلی میتونه کمک کنه. یعنی روابطی که در خانواده ها هستش، یکی این که مستقیما میتونه به شرایط اقتصادی برسیم، یعنی شرایط اقتصادی به اون حد تکامل نمیرسه که باعث میشه بین زوجین اختلاف به وجود میاد. همین اختلاف قطعا در دوره های آینده تاثیرگذار هست. چرا که
فقط شرایط اقتصادی نیست خانم دکتر؟
نه، فقط شرط اقتصادی نیست، ولی خب اون گذشتی که بین زوجین میتونه باشه اون هم تاثیرگذار هستش. یعنی اگر شناخت کافی از همدیگه نداشته باشن، مزینه بر علت، یعنی پای و اساس رو از اقتصاد میان شروع میکنن، دعواهاشون مشکلاتشون از این مسئله است، بعد میاد به مسئله جامعه، خیانت هایی که وجود داره، اینها همه آسیب میرسونه به آینده جامعه.
خب شما در مورد قوانین حوزه پژوهشی جوانی جمعیت فرمودین تو صحبتاتون، چه نهایتی نهادهای تو این زمینه باید دخیل هستن که متاسفانه کارشون درست انجام نمیدن، از لحاظ فرهنگ، آموزش و اینکه خانواده ها چقدر اون فرهنگ درشون وجود داره، بین این افراد چقدر فرهنگ وجود داره که دارن کار برای ازدواج اقدام میکنن. فقط مسئله اقتصادی نیست.
ببین، مداخلات هوشمندانه باید طوری باشه که فرهنگ مثلا شهر قزوین با فرهنگ شهر سیستان قطعا متفاوت هستش. این یکی از معضلاتی است که وجود داره. یعنی اگر ما بتونیم از لحاظ فرهنگی، خب قطعا این شهرها با هم دیگه متفاوت هستن، اگر از لحاظ فرهنگی انسانها به سمتی برن، اون مداخلات هوشمندانه است و سیاست‌های کلان کشوری میتونه بهشون کمک کنه.
خب این فرهنگ کدوم ارگان باید برای اینا بسرسازی کنه؟
ببینید، ما ارگان‌هایی که داریم، سیستم از پایه‌گذاری این مسئله از ریاست جمهوریه که به تفکیک میاد، قسمت‌های مختلفو می‌ذاره، دستور عمل‌ها و ارزیابی و عملکردهای دستگاه‌ها نسبت به اجرای این قانون، سیستم وزارت فرهنگ و
شورای انقلاب فرهنگی چقدر توی زمینه تونه دخل و تصرف داشته باشه؟
همواره یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیرنده بوده و هست.
بسیار خب، دکتر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چقدر تو
تاثیرگذار بودن؟ الان دارن بیشتر از قبل این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام میدن.
چقدر بیشتر از قبل دارن برنامه‌ریزی انجام میدن؟
میشه گفت 70% از قبل افزایش پیدا کردن، چون تو برنامه و کنگره های ملی، سیستم های بانوان، برنامه‌ریزی که دارن در مورد برنامه های بانوان انجام میدن خیلی تاثیرگذار بوده.
یه مقدار تحلیل کن در هم خصوص کنگره هایی که اشاره فرمودی وزارت ارشاد ورود پیدا کرده، داره در این زمینه قدم برمیده، البته هر چند قدم رو دیر برداشتند.
بله.
که ما به اون بحران جمعیتی رسیدیم. تحلیلش کنید برای ما کامل.
ببین، یه کنگره‌ای رو دارن تشکیل میدن به نام کنگره باور. بانوان توامند سرزمینمون ایران هستش که برنامه‌ریزی داره میشه. تو این کنگره باور شاخصه‌های علمی، سیاسی، عقیدتی همه کنار همدیگه قرار بگیرن و شاخصه های خانواده.
بله.
یعنی از خانواده های مختلف، از بانوان عزیز خواستن که مقالاتی رو تو این زمینه طراحی کنن و به اجرا بذارن برای این کنگره که چالش ها و سختی های یک جامعه به چه صورت بوده، چرا خانواده ها دارن به سمتی میرن که باروری نیست، اگرم هست به طبیع خودشون تک فرزندی هست، میخوان این چالش ها رو برطرف کنن. وزارت فرهنگ و ارشاد و حتی دادستانی تو این زمینه ورود کرده و اتاق تعاون ایران که بحث تعاونی رو داره، در کنار همدیگه دارن این برنامه‌ریزی رو میکنن که چالش هایی که در سیستم جمعیت جوانی و بحث های خلاهای قانونی وجود داره به حداقل برسونن.
بسیار عالی. آی دکتر پژخان، در خصوص پشت پرده تحریم های 10 ساله و فرصت طلایی پنجره جمعیتی برامون بفرمایید.
به هر حال توی این پنجره جمعیتی که ایجاد شد، هم نقش دولت ها در تصمیم گیری ها به نظر من رنگ باخته بود، نحیف بود. دولت عملا خودش ضعف هایی داشت. حالا دولت بعضا ارجاع میده به که کشور دچار تحریم هست و از لحاظ بیکاری ما متاسفانه نتونستیم جوانها را سر سامان بدیم. اگرچه حرفاشون کاملا درسته، من هم میپذیرم واقعیت امرش، ما در این تئین چند سال گرفتار تحریم های بزرگی بودیم. تمام برنامه ریزی هامون رو در واقع به زمین نشست و عقیم شد. اما بعضا من میگم بی تأثیر نبوده. 60% حالا این عددی که خدمتون عرض میکنم بیشتر یه عدد در واقع تراوشات ذهنی علمی نیست، منتها 60% برنامه هامون رو متاسفانه به قهقرا برد و نتونستیم جوانانمون رو بارور کنیم به صلاح اشتغال، به صلاح علم، به صلاح تکنولوژی، نوآوری و خلاقیت ها. اگرچه جوانان ایرانی بارها ثابت کردن که هر چم تحریم باشن میتونن از پس این گونه مشکلات برآیند، اما متاسفانه تحریم ها کمر خیلی از جوان ها را شکند و اونها را ناامید کرد و متاسفانه بعضی ها را هم فراری داد از این کشور و عملا به کشورهای دیگه پناهنده شدن یا مهاجرت کردن.
آی دکتر پژخان، پیام شما به حاکمیت جامعه و مردم در خصوص فرصت پیش رو برای پنجره جمعیت ایران بفرمایید.
ببین، پیام من همواره گفتم شفاف بود. مسئولان از خواب زمستانی گفتم بیدار بشن، الان فصل بهاره، ما به پاییز خواهیم خورد، ما به تابستون و زمستان خواهیم خورد، ما عملا بیدار بشیم، سیاست گذاری کنیم. ما میتونیم در حوزه جمعیت فاز کنشگریمون رو عوض کنیم. ما میتونیم نگاه مثبتی به جمعیت داشته باشیم. ما جمعیت رو دریابیم. جمعیت امروزه حالش خوب نیست. دستاش لرزونه، چشاش گریونه. اینها رو دریابیم، مردم رو دریابیم. اگه وعده‌ای میدیم، اگه حرفی میزنیم، به وعده‌هامون عمل کنیم. این اعتماد سازی کنین، این سرمایه اجتماعی رو با هر طریقی که شده به جامعه بازگردانیم و نقطه امید در دل جوانهامون ایجاد کنیم و این جوانها میتونن امید آفرینی کنن برای نسلهای آینده.
ممنون از نقطه نظرتون. خانم دکتر ناصر بخش، شما بفرمایید پیام شما به حاکمیت، جامعه، دولت و مردم در خصوص فرصت پیشرو در برای پنجره جمعیتی ایران و اینکه با توجه که شما مشاور در حوزه خانواده‌ام هستید برامون عنوان کنید.
ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخونه مستقل هستش و پس به تفکیک میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره و هر کدام از این عزیزانی که این سمت رو دارن میتونن تعریف درستی از ارتباطات خانواده ها داشته باشن، بیان برنامه‌ریزی کنن، همون بحث شرایط شغلی که برای خانواده ها قرار اجرا بشه، وظایف نظارتی که باید باشه، بیان پیگیری مصوبات درستی رو داشته باشن که این مصوبات درست بتونه تعامل و تکامل رو در خانواده ها گسترش بده. ما از مسئولین میخوایم که سعی کنن برای خانواده ها به صورت تفکیک شده، حالا بحث یه وقتایی پیش اومده میگن یارانه، ما بحث یارانه رو نمیخوایم. نمیخوایم بگیم به هر خانواده یک یارانه تعلق میگیره، شاید از لحاظ اقتصادی به یک امنیت برسن، نه این نیست. خانواده ها به یک آرامش نسبی برسن. وقتی به آرامش نسبی برسن، بدونن شرایط جامعه به چه سمتی داره میره، قطعا ما خانواده های با عشقی رو کنار هم دیگه خواهیم داشت و بحث دادگاهامون، پله های دادگاهمون از بحث های جدایی و طلاق خیلی قطعا کمتر خواهد شد. این کمیته ها و مصوباتی که در ستاد اجرایی هست میتونه کمک کنه. مسئولین میتونن تو برنامه ریزی هایی که هست از متخصصین این هم استفاده کنن که برای خانواده، چون جمعیت و جامعه رو خانواده ها تشکیل میدن. اگر خانواده ها بتونن در کنار همدیگه آرامش داشته باشن، الفت و عشق و دوستی رو داشته باشن، قطعا ما جمعیت جامعهمون به سمت بهبودی میره و اینکه الان نگاه میکنیم حال جامعه واقعا خوب نیستش.
پس اگر تمام این نقطه نظرات عملی بشه، میتونه در خصوص پنجره جمعیت طلایی کشورمون اتفاقات خوبی بیفته.
بله انشالله، امید همه ما بر این هستش و داریم تلاش میکنیم که نگاه جامعه به سمت خانواده نگاه مثبتی باشه. چرا؟ چون خانواده هامون از هم گسیخته شدن متاسفانه.
ممنون از اینکه با ما همراه بودید. صدای ما رو از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه از تدبیر تا تحصیل ویژه حوزه جمعیت شنیدید در خصوص موضوع وضعیت تهدیدآمیز برای کشور در صورت عدم استفاده از فرصت پنجره جمعیتی، با همراهی دکتر علی پژهان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، و خانم دکتر سحر ناصربخت، دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و فعال حوزه جمعیت. اما تشکر میکنم از همکارم که امروز در این برنامه با ما همراه بودند، زهرا بحریه نویسنده و تهیه کننده، همکاری و همراهی صالح داوری و سرکار خانم حسنپور که تازه‌های جمعیتی رو برامون اجرا کردن با اجرای بنده مریم جعفری. انشاءالله در برنامه بعدی با نقطه نظرات مهم شما در خصوص بحران جمعیت همراه خواهیم بود.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. برنامه از تدبیر تا تقصیر رو از رادیو گفتگو شنیدید و ما با توجه به برگزاری رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در جزیره بوموسا ارتباطی برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون آقای شادلو تا آخرین خبرها رو از زبان آقای شادلو بشنویم در رابطه با برگزاری این رزمایش. آقای شادلو سلام، روزتون بخیر.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، روز شما هم بخیر. در خدمت
آقا، در خدمت شما هستیم. آقا بفرمایید رزمایش از کی شروع شد، کی به اتمام رسید و اهداف رزمایش چی بوده؟
رزمایش دیروز در جزیره بوموسا با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران از ساعت حدود 6 صبح با رژه دریایی آغاز شد، سخنرانی ایشون بود و رزمش ادامه پیدا کرد تا شب. یعنی حدودا 1500 نفر نیروهای بسیجی ویژه، بسیجی هایی که دوره های ویژه رزمی دیدن، با هواپیما تراوری شدن به خود جزیره. در کنار خود نیروهای جزیره تمرین دفاع مستقل از جزیره بوموسا بدون پشتیبانی از ساحل ایران، یعنی بندر عباس، بوشهر و بندر لنگر را انجام دادن و ما دیروز شاهد استقرار، یعنی برای اولین بار تصویر رسانه ایش منتشر شد، استقرار موشک‌های کروز راهبردی و موشک‌های بالستیک نقطه زن تاکتیکی در جزیره بوموسا بودیم. پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی که وظیفه کنترل فضای منطقه رو داشتن و یه میشد گفت یک نبرد تمام عیار رو دیروز برای دفاع از جزایر ایرانی تمرین کردن. خب پیام‌های خیلی متعددی هم داشته از دیروز تا الان رسانه‌های رژیم صهیونیستی، رسانه‌های معاند و رسانه‌های منطقه‌ای خیلی واکنششون دادن. سردار سلامی هم فرمودن توی صحبت‌هاشون که کشور اسلامی با وحدت در کنار همدیگه خیلی به راحتی بدون حضور کشورهای بیگانه میتونن امنیت منطقه رو تأمین کنن. این رزمایش درست در زمانی صورت گرفت که سنتکام، فرماندهی نیروهای آمریکایی، نیروهای متجاوز و متخاصم آمریکایی در غرب آسیا، داره تلاش میکنه به ظاهر نیروهاشو در خلیج فارس به بهانه آن که تأمین امنیت به بهانش حضور پیدا کردن تو منطقه افزایش بده.
آقای شادلو ظاهرا در این رزمایش رونمایی از موشکی هم شده با برد 600 کیلومتر، این موشکایی که سپاه ساخته.
بله، موشکایی با طیف‌های متنوع هست. رونمایی حالا بیشتر میشد گفت استقرارشون در جزیره، یعنی اینکه این موشک‌ها تا پیش از این از سامانه‌های شناوری یا ساحل مثلا بندر عباس، بوشهر شلیک می‌شدن، الان اونجا الحاق و رونمایی شدن. یعنی به جای اینکه شما اصلا فاصله 180 کیلومتری بندر عباس تا بوموسا رو بخواید با موشک 400 کیلومتری 600 کیلومتری پوشش بدین،
بله،
شما الان از نقطه بوموسا 600 کیلومتر برد موشکاتون هست.
یعنی از جزیره بوموسا تازه 600 کیلومتر.
بله بله، این سامانه ها در جزیره مستقر شده. میدونی که جزیره بوموسا طول و عرض آنچنانی نداره.
بله،
فرودگاه بوموسا باند فرودش از اول جزیره تا آخر جزیره به این شکل هست. استقرار این سامانه ها مثل، حالا یه تعبیر آقای تنکسیری همیشه به کار من میگن، جزایر ما ناوهای هواپیمابر ما هستن. دقیقا همینه، یعنی شما برد دفاعی بوموسا رو به شدت افزایش دادی، خودشو مستقل کردی و از طرفی پشتیبانی ساحل هم داری. حالا به فرض از ساحل نشد پشتیبانی بشه، خود جزیره میتونه از خودش دفاع بکنه با سامانه هایی که داره. حالا شما از بوموسا فرض کنین دیگه چقدر فاصله هست تا برد 400 کیلومترش دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی خبر امیدوار کننده ای رو طبق معمول داشتیم پیرامون این رزمایش ها، چون گاهن رزمایش ها همیشه پیامت هایی دارن برای اقتدار و انسجام بیشتر و روزافزون نیروهای مسلح ما، به خصوص سپاه و ارتش. خیلی متشکرم آقای شادلو.
متشکرم از شما. بله، همونجوری که گفتیم پیام دارن، پیامش برای کشورهای منطقه صلح و دوستیه، اینکه با هم در کنار هم کشورهای مسلمان و همخون و همدین میتونن امنیت منطقه رو تأمین کنن. اونی هم که باید پیام دیگه این رزمایش رو بفهمه، از دیروز فکر کنم متوجه شده، ما شاهد پرواز بسیار زیاد هواپیماهای شناسایی فرامنطقه بودیم، حتی از فاصله خیلی دورتر از آنچه پروازهای روتینشون رو بر فراز آسمان کشورهای دیگه تو خلیج فارس انجام میدن.
اونهایی که بعد متوجه بشن متوجه میشن، ولی سعی میکنن که اقرار نکنند.
نه، اتفاقا اقرار کردن.
اقرار کردن.
هاشون جیغ دارن میزنن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب شادی.
متشکرم از شما.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با همکار گزارشگرم آقای شادلو پیرامون برگزاری رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جزیره بوموسا. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو، هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد. همه یه وجودم این شیء من تو این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتمو نشون میدم. شهام توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا بعد، وقتی پرچم تو پیرهن منه. اونقدر تو کی از نگاه تو میشه هر قله رو از بالا از نگاهت ترسید، همه زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه عبری شدی من کنارتم، روی شونه یه دما بندت
کوه تو شدم که بشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو از نگاه ترسی،
اسم تو حک شده رو پلاک من، من میمیرم واسه عشق پاک تو، تا همیشه راهو پیدا میکنم با ستاره های زیر خاک تو.
حمید منوچهری گوینده، پیشکسوت رادیو و دوبلور و همچنین بازیگر، بامداد امروز پنجشنبه 12 مرداد دار فانی را ودا گفت. حمید منوچهری هنرمند با سابقه کشورمان بیش از 60 سال، صدای او در رادیو و دوبله شنیده می شد. این پیشکسوت 82 ساله، زاده 9 دی ماه سال 1320 است. او گوینده، دوبلور و بازیگر پیشکسوت کشورمان. حمید منوچهری علاوه بر گویندگی در فیلم‌های سینمایی همچون مشت و تفنگ شکسته، شیطان صفتان، مأموریت، چهره دوم سقوط، جغدها و مجموعه‌های تلویزیونی یکی از این روزها، داستان یک زندگی و معمای شاه به عنوان بازیگر مهمی ایفای نقش داشته. رادیو گفتگو در گذشته این هنرمند و این پیشکسوت رو به جامعه هنری و خانوادگی ایشان تسلیت می‌گوید. شادی روح این هنرمند عزیز فاتحه‌ای قرائت می‌کنیم.